بسم الله الرحمن الرحیم.
16 آذر را گرامی می‌داریم و در این فرصتی که مصدق اوقات شریفتون هستم به دو نکته اساسی در باب تداوم گفتمان ضد استبدادی و ضد استعماری 16 آذر 32 اشاره میکنم و بعد در خدمتتون هستیم اگر دوستان فرمایشی نکته‌ای هرچی که سلام می‌دونن بفرمایند برای که من و بقیه دوستان استفاده کنیم در خدمتتون هستم. نکته نخست بعد سیاسی 16 آذر و کارکردش در ماه‌های بعد از کودتاست و بعد دوم به جنبه آکادمیک و رویکرد استقلال فرهنگی علمی دانشگاه‌های ما در کنار استقلال سیاسی مرتبط میشه، به خصوص که امروز فکر میکنم سالگرد شورای انقلاب فرنگی هم باشه و این به اون بعد دوم مسئله به خصوص خیلی مربوط میشه. در مورد بعد نخست حرکت 16 آذر دوستان حتما میدونید در اعتراض به سلطنت پهلوی و رژیم شاه و آمریکایی‌ها به طور خاص و کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد 32 اتفاق میفته. معاون رئیس جمهور آمریکا نیکسون که بعداً رئیس جمهور آمریکا شد 3-4 ماه بعد از کودتا آمده ایران ببینه که توانستن به طور کامل دوباره بر ایران مسلط بشن و بعد از این کودتاست به طور خاص که آمریکا به تدریج تبدیل میشه به قدرت اول در ایران. تا قبل از کودتا خب آمریکا در کنار انگلیس، گاهی در حاشیه انگلیس هست. کودتای اول که پدرش رو آوردن، رضا خان رو، انگلیس‌ها مسلط شدن به طور کامل. کودتای دوم که پسر رو دوباره مستقر کردن و مسلط کردن، دیگه آمریکایی‌ها به طور فعال وارد صحنه شدن و کم کم قدرت اول مسلط بر کشور شدن. یعنی رژیم پهلوی که قبلا انگلیسی بود بعد از 28 مرداد دیگه آمریکایی انگلیسی است. با دو تا کودتا کشور دهه‌های متعددی غارت شد، ایران تحقیر شد. اعتراض 16 آذر اعتراض به آمریکا و سلطنت و انگلیس ها بود، یک حرکت کاملا ضد آمریکایی، ضد غربی، ضد سلطنت. نیکسون قرار بود بیاد دانشگاه تهران دکترای افتخاری بهش بدن و اونجا یه چهره اکادمیک روشنفکری دموکراتیک از آمریکا دوباره ارائه بدن که این لجنهای 28 مرداد و غارت‌ها و جنایات قبل از 28 مرداد و بعد از او رو لاپوشانی کنن و جشن پیروزی بگیرن به یک معنا، که خب مصدق و کاشانی و نواب و همه حذف شدن، ملت از صحنه دوباره خارج شده، به تردید و به اختلاف رسیده و اینا مسلط شدن. این حرکت 16 آذر 32. شهید چمران که خودش تو صحنه بوده، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران بود و وسط درگیری بوده، خاطراتش رو منتشر کرده دوستان ببینن، نکات جالبی رو از اون حرکت نشون میده. بعد از مرداد 32 تا آذر 32 که این اتفاق میفته و سرکوب میشن و دانشگاه به دستور آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و توسط ایادی پهلوی به مسلسل بسته میشن، با سرنیزه داخل دانشگاه میزنن. مبارزات دانشجویی علیه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و پهلوی دو سه تحول درش اتفاق میفته که من الان چون نمیخوام بحث سیاسی پس از 28 مرداد رو اینجا به بحث بگذارم، گرچه بحث فوق‌العاده مهمی است، به اون فقط اشاره میکنم. تا 42 تا 10 سال بعد سه جریانی که در دانشگاه ما فعال بودن، که جریان‌های لیبرال و ماسونی که بیشتر حکومتی بودن، یکی جریان‌های چپ و مارکسیستی که بیشتر توده‌ای‌ها و حواشی توده‌ای بودند و در یک زمانی یک گفتمان قوی در دانشگاه تهران بودند، جریان مذهبی و ملی روی کرده دیگری بودن که اینا سال به سال تو دانشگاه ها قوی و قوی تر شدن و فعال تر شدن. به خصوص بعد از 15 خرداد 42 که امام نهضت امام به خیابونا کشیده میشه و مردم در خیابانهای تهران و چند شهر دیگه به مسلسل بسته میشن، ارتباط دانشجو با بازار، با مسجد، با کوچه و خیابان کاملا برقرار میشه. این یک تحول. تحول دوم، جنبش دانشجویی به سرعت و به شدت مذهبی میشه. یعنی کم کم کاروبار کمونیستا، مارکسیستا و همینطور جریانای لیبرال و حکومتی زیر سوال میره، ضعیف و ضعیفتر میشن و جریانهای ملی اسلامی تقویت میشن. بعد از سرکوب 42 جریانهای مسلح اسلامی و چپ هم فعال میشن در جریانهای دانشجویی. یعنی شاید بشه گفت اولین تشکل دانشگاهی که فعالیتهای مخفی و مسلحانه داشتن بعد از تبعید امام شروع شد توسط جریانهایی مثل حزب ملل اسلامی. یک جریان مؤتلفه و اینا بودن، اینا بیشتر پایگاهاشون بازار و مسجد و اینا بود که اونا یک حرکت انقلابی مسلحانه رو شروع کردن و منصور نخست وزیر شاه رو زدن، بعدم بازداشت شدن و تیرباران شدن، شهید شدن. ولی بلافاصله بعد از او اولین حرکت دانشجویی، جنبش دانشجویی مسلح مسلمان هست. ما تا اون موقع جنبش دانشجویی مسلح اصلا نداشتیم، چه مسلمان چه غیر مسلمان. این اولینش بود. حزب ملل اسلامی شعارش تشکیل اتحاد جماهیر اسلامی بود. یعنی شعارشون بود اول در ایران حکومت اسلامی با درست کنیم، بعد در کل جهان اسلام. اغلبشون دانشجو بودن، یک جمع چند ده نفره که انبار سلاحی هم تو همین کوههای داراباد داشتن آماده می شدن، آموزش می دیدن که اول اعلامیه ها و اینا رو پخش کنن، تعریف کنن حکومت اسلامی رو و بعد علیه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و سلطنت شاه و ایادی شاه وارد عمل شن. منتها قبل از اینکه کاری بکنن اینا همه شناسایی شدن و دستگیر شدن. اونا ماجراهایی داره. حالا مثلا یکی از عموهای بنده جزء اینا چون بود، دانشجوی همین پلی‌تکنیک امیر کبیر فعلی بود، میگفت ما اصلا اونجا توی کارگاه های اون دانشگاه اسلحه ساختیم. من اسلحه‌هاشون هم دیدم به شکل خودنویس، 3-4 تا که اینا توش چند تا گلوله میخورد که وقتی میچرخوندیم شلیک میکرد. میگفت ما تو کارگاه های خود پلی‌تکنیک اینا رو ساختیم، سال 43 تقریبا. خب اینا همه بازداشت شدن و از چند سال تا ابد و اعدام خوردن. بعد از اینا بود که جریان های دانشجویی چپ و مذهبی متمایل به چپ مسلح چند سال بعد کم کم به وجود آمد. قضیه سیاکل و فدایان خلق بود و قضیه مجاهدین خلق و منافقین که بعداً منافق شدن. مجاهدین خلق اون موقع، خب اینا سالها بعد تشکیل شد تا مسائلی که به انقلاب اسلامی منجر شد. فعالیت‌های فرهنگی که امثال شریعتی، مطهری، طالقانی و دیگرانی ایجاد کردن، ارتباط دانشجویان مسلمان با روحانیون مسلمان مبارز وصل شد، جلساتی خارج دانشگاه، داخل دانشگاه، انجمنهای اسلامی قبلترش تشکیل شد در برابر 3 دشمن، یکی رژیم پهلوی، یکی مارکسیستا، کمونیستا و یکی هم بهایی ها. این 3 جریان، بهایی ها، کمونیستا و رژیم پهلوی، به شدت در دانشگاه ها و در سطح حکومت کادرهای حکومتی بودن و در داخل دانشگاه و خارج دانشگاه با اسلام، با مذهب مبارزه میکردن و عوامل سرویس‌های جاسوسی برای که ایران تحت کنترل و غارت باقی بمونه. گروه های مسلح سال 56 کلن 55 همشون تقریبا از بین رفتن. زمان رژیم پهلوی چپش و مذهبیش و ترکیب ای دوتا دیگه. سال 50 آخر 55 ساواک رسما به شاه گزارش داد و شاه به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گزارش داد که ما دیگه هیچ جریان مخالف خطرناکی، نه مذهبی، نه چپ، نه غیره، نداریم. همه یا تسلیم شدن. میدونید 7-8 تا از وزرا و آدمای رده یک حکومت شاه قبلا دانشجوهای مارکسیست ضد شاه بودن که اینا وقتی بازداشت شدن توده‌ای بودن، اینا بودن، همشون جذب دستگاه شدن. رئیس رادیو تلویزیون شاه و چندین وزیرش، شهردارای مهمش، وزیرای مهمش، آدمای اینا همه قبلا به اصطلاح جوانان چپ مبارز بودن و تا بازداشت می‌شدن خب تسلیم و جذب حکومت می‌شدن، جزء عوامل و بعضی‌هاشون جزء مغز متفکرای رژیم پهلوی شدن. از جمله او کسی که سال 56 در روزنامه اطلاعات به دستور شخص شاه مقاله‌ای نوشت علیه امام، توهین کرد، گفت این ارتجاع سیاه سید عاشق هندی، ارتجاع سیاه آخونده، ارتجاع سرخ هم کمونیستا، اینا میخوان نذارن ما پیشرفت کنیم و الا ما که پیشرفت کردیم. که روشن بشه 16 آذر در چه فضایی شروع شد و ادامهش چی بود. دیگه سال 55-56 سازمان سیاه اسنادش طولانی جاسوسی هست که میگه دانشگاه ها کلن و کل جامعه کلن تحت کنترله و هیچ خطری رژیم رو تهدید نمیکنه. اول زمستان 56 این گزارش رو ساواک به شاه و شاه به سیاه و رئیس جمهور آمریکا گزارش میده که خاطرتون از اینجا جمع، ما در اختیاریم 100%. اول تو زمستان 56 این گزارش رو میدن، زمستان 57 رژیم شاه سقوط میکنه. یعنی تو اون فاصله اصلا تصور ای که امام از نجف، مردم، دین، دوباره پرچم به اسم اسلام و مسجدها و این وضعیت برسه و از یک سال نشده رژیم سرنگون شه، اصلا تصورش نمیگن. اسناد لانه میگه این بزرگترین شوک تاریخی ما در روابط بین الملل و خارج از آمریکا بود. بزرگترین پایگاهمون در جهان را ما از دست دادیم، ایران بود. بزرگترین پایگاه ما در جهان ایران بود. تو اسناد لانه میگه ایران و اسرائیل، این دوتا مسئله اصلی ما هست. بقیه جاها حاضریم از دست بدیم، این دوتا نه. شما برای که اهمیت انقلاب رو و کاری که مردم تو انقلاب اسلامی 57 کردن بدونید، لازمه که اینا رو بدونن، به خصوص بچه‌ها، نسل جدید. یه نکته دیگه هم این که بعضی‌ها فکر می‌کنن اتفاقات داخلی از همون کودتای 28 مرداد و مسائل مختلف تا انقلاب اسلامی اینو ایزوله و جدا از اتفاقات منطقه و جهان می‌بینن، فکر می‌کنن اینطوری. نمی‌دونم، مثلا کودتای انگلیسی رضا خان پهلوی در ایران همزمان با کی چیه، چه اتفاقاتی افتاده؟ مثلا جنگ جهانی اول اتفاق افتاده، منطقه داره دستخوش تغییرات مهمه به لحاظ سیاسی نظامیه، نفت کشف شده در ایران که خود این کافیه برای خیلی از پروژه ها، شبکه فراماسونری، ماسونی و چند صد تا آدم تحصیل کرده در اروپا یا در ایران یا بورسیه اینا رو تربیت کردن، کادرسازی کردن برای که به کمک اینا رژیم پهلوی رو بیارن سر کار. انقلاب مشروطه منحرف و سرکوب شده، از مسیر خارج شده. قحطی در ایران را انداختن انگلیسا و غربیا و نزدیک نصف ملت ایران از گرسنگی و بیماری ظرف چند سال مردن، کنار خیابون جنازه می افتاده، نون خوردن پیدا نمی شد چون همه انبارها و غذا و گندم و گوشت ایران رو انگلیسا همه رو برداشتن بردن برای نیروهای ارتشاشون تو جنگ یا برای مناطقی که اطراف تحت کنترلشون بود. نصف ملت ایران با قحطی انگلیسی و غربی ها مردن و این رو تو کتاب های درسی ما و شما هم هنوز نمیگذارن، اینقدر انگلیس محترمه. فقط یکی دو نمونه رو شما بدونین، آمریکا 70-80 سال اول قدرت شده، تا قبل از جنگ اول آمریکا این آمریکا که نبود که، و حدود 40 سال پیش در اوج قدرتش بوده. آمریکا الان آمریکای بعد از انقلاب اسلامی است که تو منطقه ذلیل شده و ضعیف شده. آمریکا زمان اول پهلوی که دیگه شروع کرد همزمان با رضا خان آمدن تو ایران، زمان جنگ و اول به خصوص جنگ دوم که خب بیش از 30,000-40,000 سرباز آمریکایی وارد ایران شدن و جزء اشغالگران ایران بودن. از این به بعد دیگه اینا مخصوصا وقتی نفت فهمیدن هست، ایران به عنوان یکی از اهداف اصلی برای اینا تعریف شد. از جنگ دوم به بعد که ارتششون وارد ایران شد دیگه آمریکا خارج نشد، به بهانه جنگ بین الملل علیه آلمانا و اینا که ما می‌خوایم اسلحه و آذوقه به شوروی برسونیم. 1944 حدود 35,000 آمریکا، ارتش آمریکا وارد ایران شدن. تو شهرهای مختلف از جمله تهران مستقر شد. فوری مراکز دائمی تهیه کرد. اعلام کردن سیستم حمل و نقل و راه‌آهن ایران چون جنگه در اختیار ما باید باشه، ما فرماندهی به کار کرد. شرکت نفت ایران و انگلیس رو آمریکایی‌ها وارد شدن، شریک شدن. ما هم هستیم، انا شریک گفتن. یک تیم تحت عنوان مشاور اقتصادی که ما می‌خوایم اقتصاد شما رو درست کنیم فرستادن. می‌خوایم مسئله مالیات و قیمت‌های خیلی تورم خیلی سنگینی بود در ایران، همه چیز 30-40 برابر شده بود در یک فاصله کوتاه. مثلا همین اقتصاد برجامی، برجام بالاخره مشکل آب و پول و همه چی رو حل کرد و ظرف 2 ماه قیمتا 7-8 برابر گاهی بیشتر. بدون جنگ، این هنر برجام بود، هنر برجام و اینا اینجوریه. اون زمان جنگ جهانیه، نصف ملت مردن، قیمتا البته خیلی عجیب غریب. آمریکایی‌ها گفت مدیریت اقتصاد، مالیات، بانکتون، بودجهتون اینا رو بدید ما، ما مشکلتون رو حل میکنیم. از اینجا تسلط آمریکایی‌ها به طور جدی تو سیستم اقتصادی ایران شروع میشه که دارن میان کنار انگلیس‌ها بر ایران مسلط بشن. بعد اعلام کردن ارتش و ژاندارمری ایران در اختیار ما باشه. ایران هم کسی نبود دیگه، چون رضا خان رو ورش داشته بودن. رضا خان چون اواخر جنگ فکر کرد هیتلر داره برنده میشه، اومد اربابش رو عوض کنه، حتی زن و 2 تا بچه‌ش رو فرستاد پیش هیتلر و عکس این صلیب شکسته نازی ها رو رو قالی قالیچه بافته بود، فرستاد هدیه برن که ما شما دارید برنده میشید. داشتن آلمانی ها میرسیدن به دریای خزر و به نظر میامد که دارن برنده جنگ میشن، کل اروپا رو دارن میگیرن، قدرت اول جهان میشن. آلمان رو حتی مستشارای آلمانی آمده بودن تو ایران، هم توی بعضی ساختن بعضی پلها، بندرها، اینا، مثلا راهن مشهد، نمیدونم این پلای این پل مشهور شمال، آره اینا همه رو مثلا بعضی اینا رو آلمانا ساختن، اصلا انگلیسا نساختن، آلمانیا ساختن برای اینکه کارهای نظامی ارتش خودشون فکر کردن داره میرسه خزر، از اونجا بیاد تو ایران، بیان تا خلیج فارس و رابطه مستعمرات انگلیس رو قطع کنن، چون این غرب ما دست انگلیسا بود، عراق و کشورهای خلیج فارس، جنوب و غرب، شرق هم دست انگلیسا بود که افغانستان و اینا رو انگلیسا از ایران جدا کرده بودن و هند و اینا مال اینا بود. این وسط آلمانا خواستن شکاف بندازن، دعوای داغ تو عراق نفوذ کرده بودن تو ایران. بعد که دیگه اونا پیروز شدن، آلمانا باختن، انگلیسا گذاشتنش کنار و بچه‌ش آوردن. حالا بچه‌ش که آمد شاه خودمون که اومد، این بچه بود و به هیچ هم مسلط نبود و همینقدر خیلی متشکر بود که به جای باباش رو گذاشتن. رابطه شاه ایران اگر میخواید با اینا بدونید چی بود، تو خاطرات خود اینا هست که میگه شاید روزهای متعدد شاه میامد توی اتاق بغلی مینشست که این چرچیل و استالین و رئیس جمهور آمریکا روزولت جلسه دارن، تو جلسه گرا نمیدن اینا، جلسه مستقلی هم که نمیذارن. وسط جلسه اگر میخوان برن دستشویی یا آخر جلسه میخوان برن مثلا تو هتلشون، رو راه پله ها 1-2 دقیقه مثلا شاه بتونه اینا رو ببینه، با اینا یک سلام علیک کنه، که یک بارش موفق میشه، اونم باش صحبت نمیکنن، فقط عکس میگیره، اجازه میدن عکس بگیره باش. این وضعیت ایرانه. با اینا مرگ بر آمریکا، شما بدون مرگ بر آمریکا شعار بعد از انقلاب نیست. مرگ بر آمریکا از همون سال 32 که آمریکا یا بر ایران به طور کامل مسلط شدن شروع شده. 16 آذر آغاز مرگ بر آمریکا و مرگ بر شاه تو دانشگاه های ما. این شعار مال بعد انقلاب نیست. بعدم اعلام کردن ارتش و ژاندارمری رو گرفتن که ما می‌خوایم مدرن کنیم. مسلط شدن. انگلیس‌ها بودن، حالا اینا هم اومدن. بعد گفتن وام می‌خوام بهتون بدین. حدود 7-8 میلیون دلار وام نظامی. یعنی اسلحه خودمون رو بخرید. باز اینجا او اسلحه ها باز منافع ما رو باید تامین کنه، شما فقط این وسط پولش رو میدید و عملگیش رو به اسمی که ما به شما وام دادیم. بعدم شرکت های نفتی آمریکا با مدیریت سفارت آمریکا در تهران به سرعت شروع شد. هنوز جنگ بین الملل تمام نشده، امتیازهای نفتیشون رو گرفتن، امتیازهای جدید نفتی، چون قبلا هم زمان رضاخان هم امتیازهای گرفته بودن، این دفعه دیگه به طور جدی. آمریکا اینجوری وارد ایران شد به طور مسلط. قبلا عرض کردم نفوذهایی داشت، اما به بهانه جنگ و اینا آمدن و دیگه نرفتن. و سال به سال و ماه به ماه مسلط‌تر شد. زمان انقلاب چند ده ها هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی توی ایران بودن، تهران و شهرهای بزرگ، و در ایران هیچ اتفاقی مهمی یا نیمه مهمی نمی افتاد مگر با اجازه آمریکایی. حتی به شما بگم دانشگاه‌ها، اون موقع که حالا دانشگاه زیادی نبود، میدونین زمانی که شاه سقوط کرد ما کلا 100 هزار دانشجو داشتیم. جمعیت ایران از اون موقع دو برابر شده، کمی بیشتر، اما تعداد دانشجویان ما چند برابر شدن؟ نزدیک 60 برابر. جمعیت دو برابر شد. ما همین الان 5-6 میلیون دانشجو داریم. یا مثلا زنان، خانم‌ها زمان قبل از انقلاب اغلب زنان بی سواد بودن. اونایی که می‌خواستن با سواد شن تو عرصه عمومی بیان، با پوشش و حفظ عفت و اینا نبود، باید برهنه شی و بیای، باید امتیاز بدی، باید سرویس بدی به مردان فاسد، ولی نمی‌ذارن تو عرصه علم و جامعه و عمومی بیای. خب ما الان نزدیک 70% دانشجوی ما دو خانومن. حالا اون موقع تحت عنوان علم و دانشگاه و فلان، تحت عنوان پیشرفت همه یه کارا رو میکردن، اصلاحات، رفرم، پیشرفت، میخواییم کارا رو درست کنیم. روزولت زمان جنگ تو همون سالهای 44 و 5 اواخر جنگ بین الملل دوم، وقتی که میخوان از ایران به اصطلاح برن، به طور ظاهری، یعنی اون ده ها هزار ارتششون بخش مهمیش ظاهرن بره، بعد از اون دیگه با لباس شخصی بیشتر تو ایران موندن، گفتن یک بندر در خلیج فارس به طور و کل راه‌آهن ایران و گمرک مرزهای ایران باید تحت کنترل ما باشه به عنوان از طرف بین الملل، ولی تحت کنترل آمریکایی‌ها باشه، که یه وقت دیدی ممکنه یه وقتی دوباره اینجا یه جنگی چیزی بشه، ما کنترل داشته باشیم که جنگ به ایران نکشه، یعنی با این بهانه‌ها، و اینکه مدیریت کنیم که شوروی به آب‌های گرم از طریق ایران دسترسی داشته باشه تا فکر اشغال ایران به سرش نزنه. رقابت‌های داخلی، جنگ‌های داخلی. بعد ترومن آمده. آمریکا مجبور شده ظاهراً ارتشش رو به طور رسمی بخش عمده‌ش رو ببره. میگه به شوروی، میگه چرا شما ارتشتون رو نمیبرید؟ شوروی آمده، کمونیستا آذربایجان رو گرفتن، جمهوری آذربایجان تشکیل میخوان بدن، جمهوری خلق آذربایجان، تجزیه آذربایجان از ایران، اون پیشوری و جنرال دموکرات آذربایجان. حزب دموکرات کردستان را انداختن، جنرال چپ و با گرایش کمونیستی در کردستان، که جمهوری مستقل کردستان درست کنن جداش. در گیلان نهضت میرزا کوچک‌خان جنگلی که یک مجتهد، یک روحانی با سواد درس خونده است و جنگ چریکی میکنه علیه روسای تزاری، علیه انگلیسا و علیه دربار، و این وسط این ستا با هم منگنش میکنن با خیانت جناح چپ مارکسیستی جنگل، خیانت میکنن و این ازت شکست میخوره. او اونجا کشور رو، بخشی از گیلان و این جنگلا رو آزاد کرده تحت عنوانی که ما بریم از اینجا تهران رو آزاد کنیم، جزء مشروط خواه بودن همه. اونا آمدن جمهوری سوسیالیستی گیلان اعلام کردن که گیلان رو جدا کنن. خب شوروی داشت کارا رو میکرد. بعد به جایی که انگلیس و رضاخان سریع قضایا، همه انگلیس، رضاخان و بقایای قاجار و شوروی کمونیستی روسا، همه با هم ساختن سر اینکه ایران بین خودمون تقسیم کنیم و متها یه مقدار ایدئالامون رو فتیلش بکشیم پایین و کمی مدارا کنیم، ولی با هم بخوریم. میرزا کوچک‌خان قربانی میشه، شهید میشه، سرش رو جایزه میبرن برای رضا پهلوی، او میبره به انگلیس ها، میگه آوردمش. شیخ محمد خیابانی، مجتهد دیگری که در آذربایجان قیام کرده، اونم با خیانت داخلی که علیه استبداد داره میجنگه، شهیدش میکنن. قبلش جریانای دلیران تنگستان و رئیس علی دلواری و اینا که وصیت میکنه وقتی شهید شدن منو ببرین کربلا دفن کنین. ستارخان، باقرخان که قبلا تو مشروطه، میدونید این ستارخان و اینا همه آدمای مذهبی متدینن، به اسم ملی‌گرایی غیر دینی معرفیشون می‌خواستن بکنن، یا حتی چپ. ستارخان لوتیای بازار تبریزه و میگه من به فتوای مجتهد آمدم و اگر شهید شدم منو ببرین کربلا دفن کنید. خب مشروطه منحرف شده، شیخ فضل الله نوری اعدام میشه، قبلش اعدام شده، بهبهانی، طباطبایی، هر کدوم یه جوری از رده خارج شدن. یه دی ترور شدن، رهبران اصلی اسلامی مشروطه همه از رده خارج شدن، یا اسیر در زندانند یا کشته در میدانند و با یک همچین وضعی دارن میان. شما بدونید که این اتفاقات قبلش افتاده، چند دهه قبل از 16 آذره. بعد استکاکای پیش میاد و مسائلی که آمریکا اعلام میکنه ما از ایران برو نیستیم. اینا ببینید، من این تعبیر رو که آوردم عین تعابیریه که در اسناد وزارت خارجه آمریکاست، مربوط به همون موقع سال 32 که کودتا میکنن، قضیه 16 آذر اینا هم جزش پیش میاد. تحلیلشون اینه، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها میگن منطقه خاورمیانه از قبل توسط استعمار اروپا، یعنی انگلیس‌ها، روس‌ها و فرانسوی‌ها شناسایی شده بود، این ستا روش جنگ داشتن. بعد سرکله آمریکا هم پیدا میشه، میگه ایران از چند جهت مهمترین کشور منطقه تشخیص داده شد. یک، زنجیره از ایران تا شمال آفریقا و مصر، ایران تو این زنجیره شرق به غرب هست، در زنجیره شمال به جنوب هست، همسایه شوروی کمونیست هست، نفتم که داره که یکی از بزرگترین ثروتمندترین کشورهای جهانه، زیر پاش ثروته ولی خودشون خبر ندارن و این ثروت رو ما نیاز داریم. شما میدونید چرچیل در جنگ اول جهانی وزیر جنگ، در جنگ دوم نخست وزیر انگلیسه. این آدم ایران هم آمد در قضایای کودتای 28 مرداد هم دست داشت. چرچیل یه جایی میگه که اگر ایران رو ما نگرفته بودیم، ایران هم سرزمینش هم نفت ایران نبود، ما در جنگ اول و دوم شکست می‌خوردیم. چون ایران رو گرفتیم، هم سرزمینشه، هم حکومتشو، هم نفتشو، از سوخت تانک‌ها و هواپیماهامون تا و کشتی‌هامون تا منطقه سوغل جیشی، اگر سه تا نقطه مثبت ما داشتیم که ما رو نجات داد، یکیش ایران بود و ما از ایران دست بردار نیستیم. اروپایی‌ها سه چهار تا کشور استعمار اروپا اعلام میکنن که تنها منطقه استراتژیک جهان از نظر ما این منطقه است و مهمترین کشورش ایران. یعنی انگلیس ها و اینا اعلام میکنن ما به هیچ وجه ایران رو از دست نخواهیم داد، ما از طریق ایران به ثروت و قدرت رسیدیم. آمریکا اعلام میکنه که توی یک تقسیم بندی ما پنج منطقه استراتژیک جهان در جهان داریم، از این پنج تا سه تاش از همه مهمترن، از این سه تا مهمترینش این منطقه است و باز تو این منطقه مهمترین کشور از نظر ما ایرانه، چون هم همسایه شوروی رقیب ماست، هم نفت داره، هم اصلا به یک معنا سر چهارراه منطقه است. متأ دو تا مانع داریم، یکی فرهنگ دینی مردم ایرانه که اینا زیر بار نمیرن. اینا توی فرهنگ دینی مذهبیشون مفهوم جهاد دارن، شهادت دارن، مفهوم عزت براشون مهمه، عزت و ذلت براشون مهمه و با این نمیشه کنار آمد. تو اسنادشون دارن میگه خب ما ژاپن هم گرفتیم ولی فرهنگ شینتو، بودیزم، اینا فرهنگ مقاومت نیست، اینا تسلیم شده. دیگه در ژاپن فرهنگ سامورایی نداریم، مسلط. در ایتالیا مقاومتی با ما نشد، هنوزم که هنوز ایتالیا از زمان جنگ دوم که آمریکایی‌ها اشغال کردن بیرون نرفتن که، ارتش ایتالیا ارتش مستقل نیست، آلمان هنوز تحت اشغاله. اینه من گفتم یه وقتی دارم خدمت شما گفتم یا نه قبلا اینجا تو دانشگاه توکیو وقتی جلسه داشتیم سالگرد همین هیروشیما و اینا هم بود، البته موضوع بحث ما راجع به فلسفه دین و فلسفه تکنولوژی اینا بود تو دانشگاه توکیو، ولی چون همون زمان بود اعلام کردن نمیدونم یه دقیقه سکوت برای قربانیان، سکوت کردیم. بعد من گفتم چرا همش سکوت میکنین، یه دقیقه هم حرف بزنید. یه دقیقه سکوت کردیم، حالا یه دقیقه هم حرف بزنید، این بمب رو کی انداخته؟ اینا جزء بلایای آسمانی بوده. اینجوری میگن بمباران هیروشیما مثل که مثلا زلزله سیل اینجوری بوده. گفتم این بمب هم تو خودش یه مرتبه هم تلپی افتاده توی ژاپن، یه کسی اینا رو انداخته، چرا راجع به قربانی حرف میزنید، راجع به آمریکا حرف نمیزنید هیچ وقت؟ خب یه بارم آمریکا رو محکوم کنین. باور میکنین استادا رئیسای دانشگاه به هم دیگه نگاه کردن، یکی قهوه خورد، یکی به موبایلش ور رفت، یکی با بغلی حرف زد. او کسی که مجری هم بود گفت که بله خیلی حادثه اسف انگیزی بود ولی حتما لازم بود آمریکایی‌ها این کارو بکنن، اینجوری ساخت تربیتشون کردن. گفتم این حرف تو از بمب اتم خطرناک‌تره، از اون بمبی که ریختن رو سر بابا ننتون، این حرف تو خطرناک‌تره، اقلا هیچی نگو. بعد که آمدیم بیرون یک دوتشون آمدن گفتن آقا این ژاپن ایران نیست، نه مردم ژاپن مردم ایران، نه حکومت ژاپن قوت. ما اینجا مگه جرأت داریم علی آمریکا حرف بزنیم؟ گفت هنوز چند ده هست میان دست پسر و دختر ما رو میگیرن میبرن تو پادگاناشون، تجاوز بهشون میکنن. ما حق نداریم حرف بزنیم بهشون. شما به ما میگی محکوم کن، این ژاپنه. کره جنوبیش هم همینطوره، ایتالیاش هم همینطوره. من وقتی دانشگاه میلان جلسه دعوت بودم، در هم روم هم میلان، یکی از استادای اونجا گفت من عضو شورای شهر میلان بودم، اگه الان اشتباه نگم همین بود ظاهرا. ایشون گفت که وزیر جنگ ایتالیا هنوزم که میخواد قسم بخوره وقتی که نصب میشه دو تا قسم باید بخوره، در جلسه عمومی قسم بخوره به پرچم ایتالیا، در یک جلسه 5-6 نفری خصوصی باید قسم بخوره به پرچم آمریکا. یعنی بگه ما وفادار، من وفادار به آمریکا، ما رو نجات داد از دست فاشیسم، ما نوکر آمریکاییم. اینجوریه. اینا با ایران هم خواستن این کارو بکنن و کرده بودن. میگه از نظر ما هم اروپایی ها هم آمریکایی ها مهمترین منطقه جهان اینجاست. بعد تعبیرش اینه، میگه اصلا ادامه حیات اروپا و آمریکا بدون ایران و بدون نفت ایران و بدون سرزمین ایران در خطر میفته. ما بخش مهمی از ثروت و سرمایه آمریکا و اروپا رو از ایران بردیم. خیلی از پیروزیامون مدیون ایران بود و مردم ایران هر 10-20 سال یک بار یک حرکت میکردن، ما اینا رو سرکوب میکردیم تا بالاخره تونستیم فرهنگ اینا رو عوض کنیم، یک نسلی تربیت کنیم که اگر بابای شاه با زور چماق بی حجابش میکرد، دیگه زمان پسر خودش بیاد بی حجاب بشه. اگر زمان مشروطه علیه انگلیس شعار میدادن، زمان پهلوی کار کنیم که آرزوشون این باشه که دست بزنن مثلا به آمریکایی انگلیسی برای که متبرک بشن. شما میدونید این دانشگاه پهلوی تو شیراز، دانشگاه شیراز که ساخته شد، خب مشترک ایران و آمریکا بود. استاد از آمریکا آوردن به زبان انگلیسی درس ادبیات فارسی بده به دانشجو ایرانی. اینقدر مسخره، تحقیر. استاد آمریکایی توی دانشگاه شیراز، شهر سعدی، شهر حافظ ادبیات ایران، بیاد به دانشجوی ایرانی به زبان آمریکایی انگلیسی ادبیات فارسی، استاد ادبیات فارسی بشه. فرهنگشون هم که اینقدر رایج بود که حالا ما اون زمان همین انجمن ایران آمریکا و ایران انگلیس می‌رفتیم زبان می‌خوندیم، نه بعد پیش همکلاسیامون تو دبیرستان نه پوز می‌دادیم توی مرز راهنمایی که شما کجا زبان خوندید، من انجمن ایران آمریکا، استادمون از آمریکا اومده، خانم کیه فلانه، یا انجمن ایران انگلیس پوزای ما بود. بعد فرهنگو جوری ساختن که من یادم میاد تو روزنامه کیان یا اطلاعات بود چی بود، عکس دو تا پسر انداخته بودن، هر پسرای دو تا از سرلشکرا و همین ژنرالا افسرای شاه که این دو تا با هم می‌خواستن ازدواج کنن، دو تا پسر تو روزنامه صفحه اول. و سر کلاس بچه‌ها بحث می‌کردن اینا کدومشون دامادن کدوم عروسن، این بحث عروض کلاس بود. این فرهنگی بود که ساختن. بزرگترین آرزویی بود که بریم آمریکا، یا آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها بیان اینجا مثلا ما کنارشون دستمون بخوره مثلا بس بزنیم به لباسشون یا به ما نگاهی بکنن. هنوزم این فرهنگ حفظ شد، بخشش تو یک بخشی از شما این 40 سال از انقلاب گذشته، یه رگه از همین فرهنگ هنوز هم تو جامعه ما، حتی تو حکومت ما هنوز هست. دیدید همین چند هفته پیش یکی از مسئولین یک کشور گفت ما باید مدیر و نمیدونم شهردار رو کیونا از اروپا بیاریم، از غرب بیاریم. 100 سال پیش عین این حرف میرزا ملکم گفت که ما باید وزیر از انگلیس بیاریم. گفت کل ایران رو بدید دست کمپانیای اینا، هر چی میخورن بخورن نوش جانشون، ولی یه چیزی هم به ما برسه. این فرهنگ، میگه ما این فرهنگ رو نهادینه کرده بودیم تو دهه 40 و 50 تو ایران. گزارش تو اسناد لانه مضمونش تقریبا اینه که میگه جوری شده که مشروب فروشی ها و فاحشه خانه ها در ایران صف، مسجد ها و کتابخانه ها خالی، هیچ کس دیگه نه مسجد میره نه کتابخونه، ولی همه تو صف فاحشه خونه و مشروبه. میگه ما نسلی که میخواستیم ساختیم تو ایران. این نسل انقلاب بکن نیستیه، این نسل نمیدونم خودکفایی، تولید علم، استقلال، عزت، این حرفا سرش نمیشه دیگه. و این معجزه امام و انقلاب بود که از تو همون نسل انقلاب کشید بیرون. ما آدم شرابخوار زناکار داشتیم که تغییر کرده بود، آمد تو جبهه قواس شد نماز شب خون خط شکن و شهید شد. اینا معجزه اسلام بود، همونا رو آورد اینجا. یک عده‌ای میخوان باز این بچه‌ها رو باز تبدیل کنن به همونا دوباره، و داخل کشور هم هستن، داخل حکومت هم هستن. این دموکرات و جمهوری خواه هم نداشت. این شما بدونید دموکرات ها وحشی تر از جمهوری خواه ها، جمهوری خواه ها وحشی تر از دموکرات ها. شما ببینید حتی همین الان یک کسایی حتی تو جمهوری اسلامی دارن میگن آقا این ترامپ دیوانه است، و الا رئیس جمهورهای آمریکا و دولت آمریکا که از اونها بهتر کسی نیست که. این یارو روانیه، مشکل این شخص اخلاقیات شخصیشه، مشکل آمریکا نیست. یا میگن جمهوری خواه ها بدن، دموکرات ها خوبن. بیشترین کشتارها، کودتا، جنایتها اتفاقا زمان دموکرات ها شده، بیشتر از زمان جمهوری خواه شده. اینا سر ته یک کروسن. انقلاب 57 زمان دموکرات ها بود، هزاران هزار نفر رو تو خیابون به مسلسل بستن دموکرات ها. الان شما ببین تو جمهوری اسلامی آقا این ترامپ بده، دوره ای تموشه، او خوب بود، اوباما خوبه، کارتر خوبه، او بده. یا دموکرات ها خوبن، جمهوری خواه ها بدن. باز حالا این همه رسوا شدن سر همه مسائل، هرچی تعهد و قول بود همش رفته رو هوا. دروغایی که گفتن به مردم، تعهدات دروغی که آمریکا و غرب و اروپایی ها دادن، باز حالا آمریکایی ها بدن، اروپایی ها خوبه. مثلا اروپا مستقل از آمریکا موضعی داره راجع به ما غیر از وراجی؟ هنوز اینا حاضر نشدن یک بانک تو اروپا در برابر این همه عقب نشینی های این طرف، هنوز حاضر نشدن حتی یک بانک اروپایی حساب باز کنه برای ما. بعد اتحادیه اروپا گفت ما که نه، انگلیس گفت ما نمیشه، فرانسه گفت اینجوری، آلمان گفت اینجوری، گفت آمریکا ناراحت میشه که اینجوری میشه، اقتصاد خود ما ضربه میخوره. بعد آخر لوکزامبورگ نمیدونم یک کشور الکی که کلش بنزه یک شهرستان ماست، به اونا گفتن بانک بده، اونم گفتن نه اروپا قول داده، من که قول ندادم، من یک جزئی از اروپا ام. اینجوری ان اینا. شما در حضور شما یک دوره فشرده آمریکا شناسی و غرب شناسی، یک دوره فشرده شما دیدین. البته جنایتاشون رو ندیدین هنوز که چیکار میکردن، که ساواک، شکنجهگرای ساواک اول انقلاب محاکمه شدن، خیلیشون در رفتن که الان خارج مشغول فعالیت علیه انقلاب. ولی دو سه تاشون که گیر افتادن میگفت ما اصلا دورهای آموزش داشتیم، هر 6 ماه یه بار باید میرفتیم یا لندن یا واشنگتن یا تل‌آویو، آموزش جدیدترین انواع شکنجه، چجوری پوست بکنیم، چجوری تخم چشم رو فشار بدیم تا مرز کوری بره ولی کور نشه، چجوری بدن رو بسوزونیم، چجوری آدم زنده رو تف بدیم، چجوری شلاق بزنیم که تراش بده استخونه ولی نشکنه. آموزش همین حقوق بشری یا همین آمریکا انگلیس، اینا آموزش میدادن به اینا چجوری ناخن بکشیم، ناخونا رو بکشیم، چجوری کتف رو بشکنیم، چجوری فک رو بشکنیم که تا 48 ساعت درد بگیره و حتی آبم نتونه بخوره، بعد دوباره چجوری جا بندازیم. خب اینا همه هست، اینا همه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اینا آموزش میدادن. چرا؟ چون تحلیلشون همون موقع این بود که اروپا گفت 60% اقتصاد اروپا به نفت خلیج فارس وصله و اغلبش در مورد ایران. آیزنهاور زمان مصدق، دولت مصدق همین زمان کودتای 28 مرداد تقسیم کار میکنه با انگلیسا، میگه از یک طرف احساسات ملی و مذهبی مردم ایران تحریک شده، چجوری بین رهبران این نهضت اختلاف بندازیم، به این کار کردن. جریان مصدق، جریان کاشانی، جریان نواب صفوی همه به جان هم افتادن. چگونه مردم رو مایوس کنیم، چگونه مذهبی ها مردم رو بترسونیم که آی اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه کمونیستا میان ها، چجوری روحانیون رو بترسونیم از ترس کمونیستا بگن بابا همین شاه باشه بهتر از کمونیستاست. کاری میشه که نواب صفوی طلبه های مبارز میرن قم تو مرسه فیضیه کتک میخورن، تو فیضیه یعنی طلبه ها کتک شدن، طلبه طلبه رو کتک میزنه. دانشگاه ما دانشگاه که نبودی، همه دانشگاه یک دانشگاه تهران عمدتاً بود، دانشگاه بعد کم کم بعد نمیدونم تبریز، بعد مشهد، بعد همینطور چند تا شهر دیگه درست شد سالهای بعد، این همه بعد از بعد بود دیگه، ولی اون موقع دانشگاه تهران اصل بود. یه دوره ای رسید که بیش از نیمی از دانشجویان و اساتید و حتی کارمندان و حتی نظافتچی های دانشگاه با توی میتینگ های حزب توده و کمونیست ها می رفتن و بچه مذهبی، همه شون هم خانواده های مذهبی بودن. و بچه مسلمانی که نماز میخوند میگفت ما جرأت نمیکردیم که یک سوراخی چیزی پیدا میکردیم یا جایی زیر پله جایی نماز بخونیم، وسطاش میامدن به ما توف مینداختن رو ما، فوش میدادن، متلک میگفتن، حتی یک دو بار حمله کردن کتکمون بزنن برای که نماز میخونیم. این وضعیت دانشگاه بوده. شما الان نگاه نکنید که موقع اعتکاف هزاران هزار چند ده هزار استاد و دانشجو تو نوبت اعتکاف قرار میگیرن، اصلا همچیزی تو کل دنیا تو هیچ دانشگاهی نیست. اصلا کجا که دانشگاه ما اینجوری بوده؟ خود حزب توده که اون موقع میگه که نصف دانشجوها و اساتید عضو حزب توده، یک چهارم هم سمپات و طرفدار ما هم این جریان بود. خب اون زمان هم احساس خطر از چپی ها، هم مسائل مختلف و اتفاقاتی که کودتا سر این مسائل اتفاق میفته که احساس میکنن ایران، ملت ایران و حکومت ایران داره از دستشون، از کنترلشون خارج شد، داره نفت ملی میشه و انگلیس باید بره. وقت انگلیس میره دیگه آمریکا که نمیتونه بیاد. حالا نکات دیگه من سندهای آورده بودم یا داشتهایی که خدمتتون عرض کنم، ولی چون میخوام به این بحث دومم بپردازم، این بعد سیاسی تا حدودی که 16 آذر 32 تو چه مقطعی اتفاق افتاد، با چه اهدافی، بعدش چی شد تا انقلاب اسلامی، و اما بعد آکادمیک قضیه. شما ببینید این تحول در نظام آموزشی در کشور اینا از زمان قاجار شروع شد دیگه، یعنی اصلا شاید اگر بشه کسی رو بگن بخواسته کشور رو مثلا مدرن کنه و مدرنیته و اینا بیاره، واقعا شاید بشه گفت قهرمانش اگه قهرمان باشه ناصرالدین شاه قاجاره. زمان تمام ارتباطات اساسی با غرب، با روسا، انگلیسا، فرانسه زمان ناصرالدین شاه شده. رابطه دیپلماتیک ایران و آمریکا اون موقع برقرار شده. زمان اصلا دوربین عکاسی، دوربین فیلمبرداری، سینما، اولین اتومبیل و ماشین، اولین خط آهن و راه آهن، اولین سدها و پلها به دست مهندسان اروپا، اینا همه زمان قاجار شروع شده. این که میگن زمان پهلوی بوده اینا همه دروغه. اولین خط تلگراف، اولین خط آهن، اولین جاده های شوسه، اولین بندرگاه که کشتی های بزرگ بتونن بیان، همه زمان ناصرالدین. بخش مثبتش عمدتاً به دست امیرکبیر شروع شده. کارخانه های بزرگ صنعتی که جلوی واردات رو بگیرن، تولید داخلی رو تقویت کنن. مثلا همون زمان یک نمونه کارا، چون ایران تو جنگا هی شکست می‌خورد، ضعیف شده بود، اسلحه مدرن نداشت، امیرکبیر میره یه عده مهندس نظامی از میگه از روسیه و انگلیس و اینا که نمیشه، اینا دشمنای ما هستند، نمیذارن ما چیز کنیم، از چند تا کشور اروپایی مثل اتریش و اینا میاره که اینجا بیان تو ایران، ما پول بهتون میدیم توپ بسازیم که ما بتونیم حداقل یک کسی حمله میکنه دو تا گله توپ بزنیم بهشون. والا بخشی از ایران روسای تزاری بردن، بخشش انگلیسا از ایران جدا کردن، بعدم بحرین و بعدم که کل ایرانو گرفتن، بر کل ایران رو بردن. یک نمونهش که مثلا من به شما بگم چجوری اینا جلوی تولید داخلی رو میگرفتن، تو اصفهان امیرکبیر اعلام میکنه کارخانه توپسازی تو اصفهان ساختن با کمک مهندسای اتریشی که ما یک واحد توپخانه خودی داشته باشیم تو ارتشمون که نتونن اینجوری حمله کنن بیان هزار کیلومتر بگیرن. تو اون مقطع یک شبه تحریمی، یک شبه محاصره هم اتفاق افتاده بوده تو درگیریایی که بوده با دریاها و نیروی دریایی انگلیس، کل منطقه رو مسلط بوده، نمیذاشتن. چون که سر قضیه نفت میدونید همینجور شد دیگه، یعنی نفت ما رو که ملی شد انگلیسا، غربیا تحریم کردن. اول گفتن شما که بلد نیستید خودتون نفت، بلد نیستین استخراج کنید، بعد گفتن ما بر دست شما بودن یاد گرفتیم این مقداری، بقیه‌اش هم کمک میگیریم از شما، از کسای دیگه کم کم یاد میگیریم. گفتن نه، تحریم علمی، آموزش تکنولوژی نفت، پالایش و استخراج هرگز. بعد انگلیس‌ها اعلام کردن اصلا نفت ایران تحریم. همین کاری که سر قضیه هسته‌ای کردن جلوی چشم شما، همین کارا قبلا با نفت شد. بعد گفتن نفت که کثیفه، اصلا لباساتون کثیف میشه، چی بخودی، ما براتون نفت استخراج میکنیم، به شما هم میدیم. اس کلام یا هسته‌ای خطرناکه، وقت چیز نکنید نا. خب اگه هسته‌ای خطر، شما که کل انرژی کشورتون با هسته‌ای داریم اداره میکنی، نفت ما هم که تا 30-40 سال دیگه یا تموم میشه یا دیگه ارزشی رو نداره. بعد ما همین نفت رو بخوایم از شما بخریم، به تعبیر اولی گفت باید استکان استکان به ما میفروشن، نه بشکه بشکه، و سر هر چیزی هم جلوشو میگیریم، پیچیو میبندیم. فش عامل فشاره. ما کشاورزیمون، صنعتمون، انرژیمون همه باید بر اساس هسته‌ای بشه. خب هسته‌ای دیدی جلوی شما چیکار کردن؟ انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست که مال آخرت نبود. سانتریفیوژا مال همین دنیا بود، مشکلات اقتصاد ما رو بدم. اینا که بحث آخرت بود. اینا جلوی چشم شما اتفاق افتاد. فشار غرب و انفعال غرب زدگان در داخل. اون سانتریفیوژا، اون چرخ سانتریفیوژ، این هم چرخ اقتصاد. هنوزم باز وعده. این قضایا قبلا هم بود. سر قضیه ملی شدن نفت هم این قضایا بود. نفت ایران رو تحریم کردن. گفتن یک قطره نفت نمیذاریم کسی از ایران بخره. شما نفتتون رو ملی میکنه؟ و بالاخره کودتا کردن و دوباره برگشتن. نفت ایران انگلیس اسمش شد نفت ملی ایران، ولی کنسرسیوم اومدن دوباره سهمیه بندی، بعدم بر کل ایران مسلط شدن. اینا میخوان دوباره برگردن به ایران. مسئله شون انرژی هسته‌ای و نمیدونم فلسطین و این چیزا نیست. منطقه از کنترلشون خارج شده. یه اولین بار داره اتفاق میفته. آمریکا در طول تاریخش اینجوری شکست نمیخورده هیچ وقت. اسرائیل از وقتی به وجود اومده شکست نخورده، شکست ناپذیر بود. به دست این انقلاب شکست، 4 تا شکست پشت سر هم خورده. آمریکا رو دهه 50 از ایران بیرون کرد این انقلاب، دهه 90 از کل منطقه بیرون کرد. امروز 5 6 کشور اصلی منطقه جزء اردوگاه انقلاب اسلامی شده. اینا پیروزیای بزرگیه. ولی عده پیروزی رو شکست نشون میدن تا شکست هاشون رو پیروزی نشون بدن به شما. یک بودش هم مسئله تولید علم. بحث اصلا این انقلاب فرنگی که تشکیل سالگرد تشکیل شورای انقلاب فرنگی چی بوده قضیه؟ این بحث مال تازه نبود. از همون زمانی که ایران تحت سلطه انگلیس ها و روسا قرار گرفت، روسای تزاری، بعد شوروی کمونیستی آمد، بعد آمریکایی‌ها سرکلشون پیدا شد، 70-80 هزار مستشار آمریکایی بود. شما می‌دونید رئیسای دانشگاه‌های ما باید اجازه می‌گرفتن از سفارت آمریکا. ما می‌خوایم رئیس دانشگاه تهران بذاریم، ایشون هم اجازه است. لیست وزیر و وکیلای قلابی رو دربار اول تایید می‌کرد، بعد می‌دادن سفارت آمریکا، سفارت انگلیس، شما بفرمایید جایگزین کسی رو بکنیم، برداریم، نذاریم. اینجوری بوده ایران. رادیو تلویزیونش، ارتشش، پلیسش، نفتش، رئیس دانشگاهش، سینماش، همه چیزش، تا آموزش شکنجه تو شکنجهگاه، همه آمریکایی‌ها بود. نسل شما که این چیزا رو ندیده، اصلا نمیدونین هم خیلی از این چیزا رو. آمریکا خیال می‌کنه همین که تو هالیوود نشون میدن این آمریکا اینه. آمریکا 200 خورده ای سال از عمرش می‌گذره، نه بیشتر. ایران فقط 7000 تاریخ مکتوب داره. بعد آمریکا 200 چند سال از عمرش میگذره که اصلش هم با جنگ و غارت و هولوکاست و قتل عام ده ها میلیون سیاه‌پوست و سرخ‌پوست شروع شده. بعد در این 200 چند سالی که آمریکا به وجود آمده 200 چند تا جنگ را انداخته، متوسط سالی یک جنگ. اینا همش با جنگ و غارت پیش میبرن. همین الان هم هرچی جنگ تو دنیاست آمریکا هست توش. اونجاهایی هم که نیستن آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، اینا پشت صحنه. اینا با جنگ و غارت اقتصادشون رو مدرنیته رو ساختن. 16 آذر اعتراض به این نوع مدرنیته بود که اینا مدرن نمی کنید، شما فقط غارت رو مدرن کردین. راجع به محتوای بحث ها، شما به این همین جنبش دانشجوی 16 آذر، بحث جنبش دانشجوی میگن. خب این دانشگاه جدید که بر اساس اونها، یعنی سازمان دانشگاه تهران رو اول با مستشارای انگلیسی و ولی بر اساس عمدتاً نظام آموزشی آمریکا و در گفتمان آموزشی فرانسوی ساختن، یعنی یک ترکیبی از این ستا بود. اولی هم که دانشگاه تهران اینا رو ساختن زبان چیز فرانسه بود دیگه. هر جا رو ببینین کلن هر جا رو فرانسوی ها گرفتن زبان فرانسه رو اجباری کردن، گفتن زبان علم زبان فرانسه است. هر جا رو انگلیس ها گرفتن انگلیسی اجباری شد. ایران سهم انگلیس ها بود، انگلیسی اجباری شد تو مدارس که تا همین الان هم اجباریه. کشور در عراق، ایران، هند، اینایی که سهم انگلیس شدن، الجزائر، نمیدونم لبنان، سوریه، مراکش اینا مال فرانسه بودن، زبان فرانسوی گفتن زبان فرانسه زبان علمه، اجباری شد. لیبی مال ایتالیا بود، زبان ایتالیایی اجباری شد تو مدارس. قاره آمریکا رو قبلا اسپانیایی ها گرفتن، زبان اسپانیولی گفتن زبان علمه. بعد وسط او قاره برزیل مال پرتغال بود، زبان پرتغالی تو برزیل، الان هم اونا پرتغالی صحبت میکنن، گفتن زبان علم، زبان پر. هر جا ارباب گرفت گفت زبان علم، زبان علم. ایران سهم انگلیس بود. اول به اسم ادبیات فارسی، پارسی، ایران باستان، بیایم لغات بیگانه، منظورشون عربی بود، عربی زدایی، به اسم زبان فارسی با زبان عربی مبارزه کنن که زبان قرآن بود، دین و فرهنگ و تاریخ علم ایران رو از ما جدا کنن. ما هر چی دانشمند داریم، این اسمایی که میشنوید، فیزیک، شیمی، پزشکی، فلسفه، فقه، همه اینا مال ایران بعد از اسلامه. شما از ایران قبل از اسلام 10 تا اسم دانشمند بگو. ما هر چی مطرحه برای ما تو تاریخ ما مونده، از فیزیکدان، ریاضیدان، منجم، پزشک، جراح، معمار، فیلسوف، متکلم، فقیه، همه مال ایران بعد از اسلامه. خب به اسم ای که مبارزه با زبان عربی، زبان بیگانه، اسلام دین عرب بوده، بر ما تحمیل شده، زبان عرب زبان ما نیست. اصلا زبان فارسی با زبان عربی مگه قابل تفکیکه؟ شما همین اگه بخوای فارسی بدون هیچ کلمه عربی بگی، هیچ کس نمیفهمه چی میگی. آج پش گوندندگان، شپسمندگان، اینجوری از کلمه ها بود. اصلا کسی نمیفهمه چی میگی. زبان پهلوی و زبان اوستایی و زبان دربار و اینا، همون موقع قبل از اسلام هم اغلب مردم ایران به این زبان ها صحبت نمیکردن اصلا. ایران زبان واحدی نداشته که، خط واحدی نبود که. اصلا که رضاخان وقتی انگلیس آوردن، سفیر انگلیس میگه ما آوردیم بهش گفتیم دیگه حالا میخوایم تو رو شاه کنیم و اینا، اسم خانوادگی اسم مناسب اینه، چون بهش میگفتن میرپنج، چون مسلح بود، دو سه تا اسم لاتی هم داشت، چون میدونین هم بی سواد بود رضا خان، هم معتاد به مواد مخدر و تریاک و اینا بود، هم معتاد به مشروب بود و سواد خواندن نوشتن مثلا نداشت. بعد ایران آوردن شاه ایران کردن. بعد بهش گفتن این پالانی هم چون جزء بعضی از ایلوتبارشون تو بعضی از منطقهشون اینا، پالانی بهشون گاهی میگفتن و گفتن حالا پالانی که نمیشه گذاشت و اینا. سفیر انگلیس به رضا خان میگه میخوام اسمتون رو بذاریم پهلوی. رضا خان میگه پهلوی یعنی چی؟ پهلوی چیه؟ معنیش چیه؟ نمیدونه چیه. او میگه که پهلوی مال خط پهلوی نشنیدی، مال قبل از اسلام در ایران و فلان. خب اینجوری آوردن به اسم زرتشت، ایران قبل از اسلام، ایران باستان، فلان، ساسانی، هخامنشی، ایدئولوژی درست کردن برای رژیم به اسم پاسداشت فارسی، عربی و اسلام رو حذف کنن، قرآن رو حذف کنن. بعد به اسم مدرنیته آمدن الفبا و خط فارسی رو نابود کنن، به جاش خط لاتین بیارن تو ایران، کاری که در ترکیه کردن. شما میدونید به اسم فارسی عربی رو حذف کنن، بعد به اسم مدرن شدن و پیشرفت لاتین و انگلیسی رو به جای فارسی بیارن. اصلا رضا خان یک دوره شروع کرد که همین کسی که میگفتن ایران، ایران باستان، مثلا آخوندزاده جز پدران شعار تفکیک دین از سیاست و ایران باستانه. خب چیه خودش؟ اصلا خودش تابعیت ایران نداره، تابعیت روس داره. این آقایی که ناسیونالیسم ایرانی و پان فارسی و پان ایرانیزم رو مطرح میکنه، خودش وقتی که از ایران جدا میشه اون منطقه، میگن هر کی از یه بعد ایرانی یا روسی، ایشون میگه من میخوام روسی باشم. بعد تو ارتش روسیه است. بعد دیلماج و مترجم سفارته و مترجم وزارت، وقتی که شاه قاجار داره تاجگذاری میکنه، آخوندزاده جزء هیئت روسی آمده، جزء میهمانانه، میگه من ننگم میاد ایرانی بشم. این آدم جزء پدران تفکیک دین از سیاسته و این که ما باید برگردیم به ایران قبل از اسلام. تو مردی که حاضر نیستی همیاران ایرانی باشی، روسی، جزء ارتش روسی، از ایران باستان تو حرف میزنی؟ اینا پدران حقیقت بودن. همینایی که میگفتن ایران باستان، ایران باستان، فارسی خالص، عربی زدائی، ملا زدائی، فلان، همینا، همین آخوندزاده کسیه که گفت آقا بیایم خط و الفبای لاتین باید بگذاریم، این خط فارسی، این مانع پیشرفته، چون حروف مشابه داره، نمیدونم حروف صدادار، حروف بی‌صدادار، چرندیاتی که میگفتن، ولی ما اگه لاتین بنویسیم زود پیشرفت. کلاهبرداری ببینید، بعدم رژیم رضاخان اول می مدتی آمد این کارا رو بکلاتین کنه، بعد دید نشد، مقاومت شد، ایران ترکیه نشد، یکی کشف حجاب خانم‌ها، یکی تغییر لباس و غربی کردن لباس آقایون، اول هیئت سینه‌زنی رو مینداخت گل میمالید به سرش، وقتی که سر آخوندا رو کلاه گذاشت بعضی علما گفتن نه این فرق میکنه، مثل که میخواد واقعا هم کشور پیشرفت کنه هم دین باشه، آمد سر کار، روزه امام حسین ممنوع، خانم‌ها باید برهنه شن، ما میخوایم پیشرفت کنیم. پیشرفت اینجوری آقا، پیشرفت از پایین شروع نمیشه، اصلا از پایین تنه شروع نمیشه، پیشرفت از بالا شروع میشه. مشروب فروشی، دیسکو، بی حجابی، ریشاتونو بزنین، حجابتونو بردارین، کلاهاتونو بردارین، امامه آخوندا رو بردارید، خط لاتین خاص بکنه نشو، بعد گفت خط فارسی بدون عربی، خودشون هم یه مرتبه انگلیسی اینا رو وضع کردن به ساسانیا، ساسانیا رو به هخامنشی و کوروش، اینا چه ربطی به هم دارن؟ فاصله هخامنشی ها کجا، ساسانیا کجا؟ اصلا مگه اینا یه تیپ بودن؟ بعد ساسانیا کجا، شما کجا؟ ساسانیا حالا هر چیزی که بودن، هر جنایتی که میکردن، یه قدرتی بودن و مدام با غرب در جنگ بودن. اصلا کل تاریخ غرب و شرق تاریخ دو ابرقدرت ایران و رومه، و اینا مدام ایران ابرقدرت شرق، روم ابرقدرت غرب، یک سره در حال جنگ با هم. شما که نوکر غربید، ساسانی ها که نوکر رومی ها نبودن، می جنگیدن با اونا. اگه هخامنشی هم ملاکه، هخامنشی ها که رفتن تا آتن رو گرفتن، تا آتن رفتن، بعدم اونا آمدن، اسکندر مقدونی، اونا آمدن کل ایران رو به آتش کشیدن. مگه هخامنشی ها نوکر غرب بودن یا ساسانی ها؟ شما که نوکر غربه، شما آمدید لباس این ملت از تنش در آوردید، مرد و زن و لباسای غربی بپوشونید، زبانشون رو عوض کردید، منابعشون رو به قارت اونا دادید. این وضعیت ایناست. جنبش دانشجویی می به شما بگم، الان شما میدونید در اروپا و آمریکا دیگه الان جنبش دانشجویی نیست، همه سرکوب شده. در حالی که دهه 60 میلادی، 70 میلادی ما تو اروپا و آمریکا جنبش دانشجویی داشتیم، تا حدی که کشته دادن. یعنی دانشجویان آمریکا مدام علیه حکومت تظاهرات میکردن، یکی سر دفاع از سیاه‌پوستا، مبارزه با نجات پرستی، یکی مبارزه با سرمایه‌داری و دفاع از طبقات محروم، گرایش‌های چپ و سوسیالیستی، و یکی هم جنرالای ضد جنگ، ضد جنگ ویتنام و اینا. چقدر دانشجوی آمریکایی تو صحنه کتک می‌خوردن، زندان می‌رفتن، کشته می‌شدن. سرکوب شد جنبش دانشجویی، مثل جنبش سیاهان، مثل جنبش زنان، اینا همه در آمریکا سرکوب شد، و جنبش کارگران و سوسیالیست ها. اینا فقط حدود 11,000 چهره استاد دانشگاه، کارگردان سینما، روزنامه نگار مشهور رو اخراج و بازداشت کردند و تصفیه کردند که گفتن احتمال میدیم شما سوسیالیست بشید. رسمن آمدن تو کنگره آمریکا، رئیس جمهور آمریکا، و گفتن آقا سوسیالیسم یک عقیده نیست، یک توطئه است. شما اینجوری تصفیه ایدئولوژیک کردین دانشگاه ها رو، هالیوود و همین. چارلی چاپلین یکی از کسانیه که به اتهامی که چپه منتقد سرمایه‌داری آمریکاست ممنوع شد فعالیتش در آمریکا، آمد اروپا فیلماشو می‌ساخت و بهش گفتن اگه برگردی آمریکا می‌گیریمت. خیلی‌ها اینجوری بودن. حالا اینا به شما میگن آ سینما هنر ایدئولوژی، با ایدئولوژی نباید قاطیشه، انقلاب فرنگی دانشگاه‌ها ایدئولوژیک نباید بشه، فلان. جنبش دانشجویی 1967 بعد از جنگ جهانی اول، بعد از جنگ جهانی دوم، مقاومت‌های دانشجویی، آلمان جنبش دانشجویی داشت، کشته دادن. فرانسه جنبش دانشجویی داشت، کشته داد. همین قضیه که الان تو فرانسه هست شما می‌بینین، که امروز شنیدم به 3-4 تا شهر دیگه فرانسه، به مارسی و اینا همه کشید و به بلژیک و هلند کشیده. یعنی مردم در اروپا تحت فشار اقتصادی سرمایه‌دارای هم. این همون جنبش نه به سرمایه‌داری، نه به لیبرالیزمه، دوباره داره احیا میشه. تو دانشگاه ها اینا رو سرکوب کردن، ولیکن تا چند دهه همه جای دنیا، آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، هر دانشجوی میخواست کاری بکنه خودش رو تشبیه میکرد به دانشجوی همین جنبش 1967 مثلا در آلمان، در فرانسه. انگلستان که هیچ وقت جنبش دانشجوی نداشته، اصلا انگلستان هیچ وقت اجازه نداده در هیچ دانشگاه انگلیس بحث سیاسی بشه، کلن موقف. الان در دانشگاه های فرانسه و آمریکا و آلمان هم اجازه بحث سیاسی نمیدن دیگه. یعنی جلساتی که ما تو دانشگاهمون داریم میشینن ایور اور با هم بحث مناظره، بعد گاهی طرف اینه اصل قانون اساسی رو میبره زیر سوال اینا. اصلا هم چیزای اجازه نداره تو دانشگاهای چیز میگن دانشگاه جای کارا نیست. دانشگاه تهران حدود 1313 تشکیل شده، بلکه کمی قبل از اون چند تا جریان دانشجویی تو ایران راه افتاده دانشگاهی. موج اول جریانای ماسونی، لیبرال، درباری که اینا از قبل از دارالفنون و بعد بعضی از مؤسسات تحقیقاتی در حوزه علوم سیاسی و حقوق و اینا که مؤسسات خاصی ساخته میشد که بعدن اینا همه با هم ادغام شد، عمدتاً جریان ماسونی یا وابسته یا لیبرال یا درباری و حکومتی هن. این موج اول فرهنگ دانشگاهی ما بوده. موج دوم که شوروی و کمونیسم و انقلاب کمونیستی و شوروسا آمدن و حزب توده تشکیل شده، موج چپ مارکسیستیه. موج سوم بعد از اینا تو دانشگاه جریان اسلامی که بود ولی هسته های ضعیفی بود، کم کم فعال میشه و میاد تو عرصه. خب حالا این تحت عنوان نظام آموزشی و دانشگاهی مدرن شکل وارداتی درجه دوی وابستش، کارکردش با کارکرد دانشگاه در اروپا تفاوت داشت کاملا. اون دانشگاهی که در اروپا یا آمریکا سر پا ایستاد دنبال حل مشکلات او جامعه بود، بر اساس مبانی فرهنگی او بود و تو ساختار سرمایه داری خاص او شکل گرفت. نگاهش هم از نظام آموزشی مسیحی و معنوی کلن فاصله گرفت، حذفش کرد، هم از نظام آموزشی اشرافی یونانی قرون وسطایی فاصله گرفت، گرچه هم نظام کلیسای کاتولیک هم نظام جریان اسکولاستیک و یونانی زده علائم معنوی مذهبی توش بود، ولی واقعا هیچ کدومشون به معنی دقیق کلمه نظام آموزشی دینی نبودن. ولی این جریان جدیدی که آمد که در رأسش جریان‌های لائیک فراماسون و یهودی بودن سرمایه‌دارا و تحت عنوان دانشگاه مدرن ساختن، دنبال منافع بورژوازی سکولار سرمایه‌داری جدید تحت عنوان مدرنیسم و مدرنیته فعال شد، این برای حل مشکلات ما و شما نبود. دانشگاهی هم که در اینجا ساخته شد هدفش این بود کادرسازی کنه برای رژیم وابسته، تداوم سلطه اونا بر این کشور و این که در این کشور پیشرفت واقعی علمی نباید صورت بگیره. ولی پیشرفت وابسته درجه دو، مدرنیته تازه قلابیش، حالا اصلیش اشکالات خودشو داره، قلابیش چیه؟ یعنی من میگم، همیشه میگم کاش رژیم اواخر قاجار و رژیم پهلوی، کاش که ایران رو غربی کرده بودن. غربی نشد، غرب زده شد. غرب زده منافع غرب رو نداره ولی ضرراشو داره. دانشگاه در غرب یه ضررایی داره به لحاظ فرهنگی، مشکلاتی داره، اما یک فوایدی هم داره برای او، مشکل خود او رو داره حل میکنه. ولی سیستم آموزشی غرب زده اصلا مشکلات ملت هدف رو حل نمیکنه. شما الان ببینید چقدر ما فارغ التحصیل و دکترا دیگه، الان نصف ملت دکترن، تا 7 سال دیگه همه دکترن، هر ایرانی یک دکتره. خب چند تا مشکل مردم حل میکنی، مشکلات جامعه رو. این همه شما 60% چقدر 70 من نمیدونم چند درصد دانشجو علوم انسانی علوم اجتماعی اصلا کسی نه به شغل اینا فکر میکنه نه. خب حالا همه آقای دکتر خانم دکتر، حالا چیکار کنیم؟ الان این همه دکتر رو دستمون مونده، نمیدونم با چیکار بکنم. کدوم مشکلات این جامعه رو حل میکنه؟ متخصص توی همه رشته ها ما الان داریم، ترافیک، محیط زیست، مبارزه با هوای آلوده، نظام بروکراسی رو چجوری اصلاح کنیم، اداره، بازرگان، مدیریت، ولی کدومی که از این مشکلات رو نداریم؟ کدوم دانشگاه کدومی که از این مشکلات رو حل میکنه؟ از همون 100 سال پیش که این آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتن آقا ما می‌خوایم بیام نظام مالیات و گمرک و مدیریتتون رو، بله اینا رو می‌خوایم حل کنیم، تا همین الان باز همون حرفاست. یک عده‌ای با این همه تلاش‌هایی که شد، قدم‌هایی که جلو آمدیم بعد از انقلاب، دوباره یک عده‌ای آمدن ما نمی‌توانیم، اونا می‌تونن.